بسم الله الرحمن الرحیم. مبحثت از کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه، فرمایشات حضرت جعفر صادق. هر مبحثش رو در این کتاب به عنوان باب ذکر شده، که خب بعضی باب ها مفصل تره. در دو جلسه صحبت میشه، ولی این باب چون مصادفم شد با کسالت من کمتر تست کردم، شاید سه بار این دفعه سومه یا چهارمه. البته مسئله مفصل تری نمیشن راجع به خشیت، یعنی خدا ترسی. بفرماید بلا یسلو لموعدت الخلق الا من جاوز هاده الافات به صدقهی و اشرف علا عجوب الکلام و عرف السحیح من السقیم و علل الخواتر و فتن النفس و الهوا و علالیم و عرف الصحیح من السقیم و علل الخواتر و فتن النفس و الهوا. قال علی علیه السلام کن کالطبیب الرفیق الشفیق الذی یدع الدواء بحیث ینفع. در بحث هفته گذشته یکی آفات دانشمندان رو فرمود، چون فرمود یخشنما یخش الله من عباده العلماء. خشیت همزمان همتراز با علم. علم از البته علم وقتی از مأخذش باشه یقین دنبالش. در علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین مثالی که میزنن، میگوین که شما فرض کنید از پشت یه دیواری یه دودی میاد. خب علم دارید که اون بر این دیوار یه علو کردن، آتش کردن، این یه علم. بعد میرید اون تو اون پشت دیوار نگاه میکنید، میبینید چوب ریخته است که آتشی هست. دیدید دیگه، عینتون چشمتون یقین پیدا کرد که بله اون دود از این آتش برند میشه و اون دود از این کنه. میرید جلو، وقتی دستتون رو گذاشتید بفهمید این آتشه. این مرحله حق الیقینه. در واقع خشیت واقعی در این مرحله است. به این معنی که گفتیم خشیت عبارت است از ترس، یعنی هیبت حضور رو درک کرده، به اضافه ترس از خودش داره، از عدم لیاقتش، که من کیم که در حضورم؟ من در حضورم و حال اینکه اینقدر خطاها گناهات رو سر دارم تا توأم با این ترسه، یعنی خشیت در ضمن این که ترس داره، خوف داره، رجا هم داره، امید هم داره، از خودش در خوف، از معبود رجا داره. پس خشیت در حال حضوره، یعنی اون وقتی که علم شده است عین الیقین، به حضور رسیده است، احساس خشیت میکنه. البته اینا همه چیز در این مراحل معنوی، این تفکیک، درجه بندی، درجات که می تقسیم بندی کردن برای بهتر در کردن. و الا خشیت کسی که در اون مرحله اول سلوک هم باشه ولی واقعا خالص باشه، احساس خشیتی میکنه. ولی اون خشیت واقعی و خشیت کامل وقتی است که سلوکش به درجات بالا رسیده. این است که چون خشیت با علم، با علمی که عین الیقین یعنی میبینه، میفهمه چیزی در همراهه، بنابراین آفات علما رو گفتن، به عنوان آفات علما. در اینجا بعد از اینکه آفات علما رو فرمودن، دستور فرمودن که مجالست با این اشخاص نکنید، به دنبالش فرمودن که با این اشخاص، یعنی اشخاصی که در واقع خلاف اون اشخاص نام برده قبلیست، با اینها معاشرت کنید، که می فرمایند که کسی که شما را از نزدیک خودتون نزدیک کنید به عالمی که شما را می خواند، از این که کبر را رها کنید، تواضع را پیش گیرید. که این هم صبح هم صحبت خضوع و خشوع شد، تواضع به. یا کسی که مجالست کنید با کسی که شما رو پرهیز میده از ریا و میخواند به سمت اخلاص، کسی که نتیجه صحبتش، معاشرتش این است که ریای شما رو کم میکنه، یا بهتون کمک میکنه که ریا رو رها کنی و اخلاص داشته باشی. و کسی که شما رو میخواند از شکی که دارید به یقین، یعنی شکتونه مرتفع میکنه. و هم و کسی که شما را از دنیا دوستی به زهد می خواند، که دنیا دوستی رها کنی، زهد داشته باشی. یا کسی که شما را از دشمنی به نصیحت می خواند، می فرما که می گوید به جای دشمنی یک دلی نصیحت به کار ببری، که در آیه قرآن هم داره. حالا این عبارت آیه رو اشتباه نخونه، معنیش این است که خداوند به پیغمبر می فرماید اگر با خوبی و مهربانی با صحبت کنی، چه بسا کسانی که امروز دشمن خونی تو هستن فردا دوست جانی تو بشن. این همین فرمایشی است که حضرت صادق به این صورت فرمودن. بعد چون در اینجا صحبت نصیحت پیش آمده است که نصیحت باشه، می فرماید کسی میتواند خلق را، مردم را موعظه کنه، وعظ کنه که این آفاتی که قبلن برای علما گفتیم نداشته باشه، از اینها رد شده باشه. چجوری؟ به چه وسیلهی؟ با صدقی که به کار میبره، که همون در واقع اخلاص باشه در درجه اول. و کسی که بر عیوب کلام، عیوب صحبت وارد باشه. عیوب صحبت، عیوب کلام هم یه چیزیست که تقریبا همه متوجه میشیم، میدونیم. یه داستان مشهوری هست، میگن کسی، یکی از شاهان یا خلفا، از خلفای قدیم در داستان هم میگن، معبرین خاص که دیشب خواب بدی دیدم و اون این بود که تمام دندونایم ریخت، دندونای دهنم ریخت. غالبا تعبیر کردن اونها که همه بستگانت، قوم خیشان قبل از تو میمیرن. یه خلیفه خیلی عصبانی شد، گفت اینا رو مجازات کنید، من همه اینا بمیرن، من این چه عذابی بالاتر از این که آدم مرگ همه اینها رو ببینه. قول اون شد بگو بخیر که جد مرگ دوستان دیدن، تو را چه حاصل از این عمر جاودانی؟ اینا رو همه رو ترد کرد. یه مندن یه معبر دیگری خواست اینا، یه خواب گفت، معبر گفت که این بشارتیست از جانب خداوند، همون جوری که خداوند مرحمت کرد مثلا به حضرت نوح عمر طولانی داد، به حضرت عالی هم عمر طولانی عطا خواهد فرمود، اینقدر طولانی که از همه دوستانتون بیشتر باشه، از همه بستر. این همون حرفه. ولی اون مثل فارسیش میگه که به فرما و به نشین و به تمرک معنیش یکیه. ولی نوست. عیوب کلام اینجوریش. یعنی کلام به نحوی گفته شود که در طرف مؤثر باشه. بر عیوب کلام وارد باشه، اشراف داشته باشه. و عرف صحیح همین انه من از سقیم، مطالب صحیح رو از مطالب نادرست بشناسه. مطالب منظور اینجا نفر بران چه مطالبه، به طور کلی فرمودم صحیح رو از سقیم بشناسه. خب این مهمترین چیزش همین اخبار و احادیثی است که از پیغمبر و ائمه به ما رسیده. بعد از اینها به اندازه‌ای نادرستیش بر ما روشنه که محتاج به هیچ دلیلی نیست. سایر این رو هم اون کسی که وعظ میکنه باید بشناسه. یه سری کتاب های این آقای تیجانی نوشته است که از یه خانواده عرفانی بوده در تونس. همه خانواده عرفانی یه رو یه قدری توجه داره که مسائل که بهش درس دادن مالکی بود. در مذهب ما نیست، صحیح نیست. متدرجان تحقیقاتی کرده و به حقانیت شیعه پی برده و اعلام کرده که من شیعه هستم. البته بر حسب گویا فرمان جامعه از الازهر نمیدونم اینو، این قسمت شو شنیدم فقط افواهی که بدونش کردن از دانشگاه اونجا رفته و در سربون درس میده. شیخ یا سید محمد تیجانی یه فرقه هم هست. این سه تا کتاب نوشته، بسیار نکات جالبی نوشته از همین اخبار و احادیث غلط و نادرستی که در کتب صحاح هست، صحاح اهل سنت. اهل سنت شش تا کتاب دارن که اسمش میگن صحاح سته، شش تا کتابی که صحیحه، یعنی هر چی توش نوشته قبول دارن. از تو همون اینا رو درآورد. البته خب متاسفانه در شیعه هم خیلی هست از این قبیل اخبار خیلی قاطی شده. خود کنی خود فکر کنید. ابن عبدالاوجا که یکی از ملحدین بود، از ضد اسلام و ضد دین بود زمان حضرت جعفر صادق، بارها خدمت حضرت هم رسیده بود، مهاجر کرده بود. این میگوید که چون مرد دانشمندی بود، من 4000 خبر دروغ در دین شما وارد کردم که هر چی کنید نمیتونید بشناسید. حالا اون گفت که هر چی کنید نمیتونید بشناسید، ولی نخه خبر صحیح یه نورانیتی داره که خودشو میشناسونه. این مزون این کسی باید صحیح رو از سقیم بداند که موعظه کند، ولی فرض کنید یکی از همون اخبار نادرست ابن عبدالاوجا رو این صحیح بدونه و تبلیغ کنه به مردم، دستور بده با این رفتار کنید، خب گناه همه اونها با اینه. و از طرف دیگرون صحیح نیست که اون رو اجرا کنه. بنابراین به اون دستو داره کسانی باید موعظه رو انجام بدن که صحیح رو از سقیم بشناسن. و علل الخواطر و فتن نفس و الهوا. علل حالا هم میشه جمع علت به معنای بیماری و هم به معنای علت ها. بداند که خواطر خاطر مکنونات ذهنی ما چجوری به وجود آمد، عللش، علت هایش، یا اینکه عیوب این چیزها رو بشناسد، هر دو طور بشناسد. و فتنه هایی که نفس انسان و هوا، فتنه هایی که نفس انسان و هوای نفس برای انسان پیش میاره، اینها رو بشناسه. در این البته برای علمایی است که باید وعظ کنن، منظور در اینجا فتنه های نفس و هوای نفس هم فراهونه. هر چه فکر کنیم از هر دری ببندیم، نفس از در دیگه ای میتونه وارد بشه و خیلی سخته که همینا رو تذکر. اون در تذکرت الاولیا هست سر حاله کدوم میکرد عرفا یادم نیست، گفت که یکی راجع به البته ابو حنیفه باید گفت که چرا ابو حنیفه در تذکرت الاولیا نوشته، ولی این نوشته‌ای که تعریفش کرده خودش مذمت و خلوص نیت ریای او رو میرسونه. میگوید ابو حنیفه میگه در میرفتم دیدم که تو دو نفر با هم صحبت بکنم، من از دور نشون دادن، گفتن این ابو حنیفه که تمام نمازهایش رو مثلا چجوری میخونه با خلوص نیت. من دیدم من که اونجوری نیستم، برای اینکه حرف اونا راست باشه اونجوری شدم. فرداش آمدم دیدم گفتن دو نفر این ابو حنیفه که نه تنها 17 رکعت واجب رو میخونه، 34 تا 35 تا مستحبات رو هم به موقع میخونه. من نگاه کردم دیدم نه من نمیخوندم، ولی چون اونا گفته بودن اونم خوندم. فردا اومدم اینجوری، پس فردا اومدم اینجوری، گفتن هر چی گفتن همون کار کردم. اینجا از فتنه های نفسه. ظاهرن خب نماز مستحب رو کسی بخونه گناهی نداره، خیلی هم خوبه، ولی این اونیست که میخونه، اون نفسه که میخواد به این وجه بده. فتنه ها خیلی زیاده. یا عارف دیگری میگوید که گفتم که من نماز بخونم شبا، اینقدر نماز بخونم برای خداوند اینا، یک دو شب خوندم، بعد اون شب آخر اینا خیلی خوشحال شدم که خب این منم که نماز مستحب بخونم. گفتم خراب شد، معلوم شد که همه اونا برای این شادی نفس بوده، دیگه نخوندم، روزه میگیرم. روزه دیگه شد، روزه گرفتم، بعد از دو سه روز باز همین فکر برای من اومد که این منم که روزه گرفتم سه چهار روز الحمدلله خوشحال شدم، باز دیدم نه این روزم به درد نمیخوره. گفتم برم به جهاد خودم کن چیز کردم. رفتم به جهاد، وسط جهاد فکر کردم نه این من که نمیدونم اینه که دارم میکشم این کیه، آیا صحیح یا سقیم، به علاوه من اومدم که اگر کشته بشم اسمم شهید باشه، اگرم بکشم جایزه بگیرم. دیدم اینم نشد. منظور فتنه های نفس و هوای نفس اینقدر زیاده که ما رو سردرگم میکنه. این فتنه ها رو بشناسه. علی علیه السلام میفرماید که خطاب به مردم، نه اصولا خودتون فکر کنید مثل یه طبیب مهربانی، طبیبی که رفیق است و خیلی مهربانه، دوار درست به همون مصرفی که باید برسه و در همون چیز مصرف میکنه. این برای اون کسی که وعظ میکنه در واقع. انشاءالله ما توفیق داشته باشیم خودمون اینجور باشیم و از اینجور اشخاص هم بهره ببریم. انشاءالله.